بسم الله الرحمن الرحیم. 424مین جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 356، سطر 11، استاد انصاری، 21-1-64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و طالب القربت من غیر غرض دنیان و عقبان مخلصون فی ما نهز فالمبتغی للشهرت مریضو و طامع الثواب مستعیزو لیس من الشرک الخفی بریا دبیبه جدن بدا خفیا توکلون ان تدع الامر الى مقدر الامور جل و علا و لیس هازا ان تکف عن عمل از رب امرن به وسائط حسل مخصصات فائل مقدسی و ان تجد فکف فی الحواجسی فریدتون فی الاخلاص و طالب القربت من غیر غرز دنیان و عقبان ای غرز دنیویین و اخرویین مخلصون فی ما نهز من الاعمال فالمبتغی للشهرت فی عمله مریضون لا مخلصون فی العمل و کذا طامع الثواب به عمله مستعیزون معاملون لیس غیر المخلص من الشرک الخفی برین عرین دبیبه ای دبیب الشرک جدن بدا خفیا ای خفیان جدن اشارتون الى قوله صلى الله عليه و آله و سلم ان دبیب الشرک فی امتی اخفا من دبیب نملت سودائه على سخرت سمائه فی لیلت ظلما فریدتون فی توکل. یکی از مقامات اخلاقی اخلاص هستش. ایشان می‌فرمایند که و طالب القربت من غیر غرض، کسی که در اعمالش طالب قرب به حق تبارک و تعالی است، نه غرض دنیایی در نظر می‌گیره، نه غرض اخروی در نظر می‌گیره، حتی بهشت و رسیدن به بهشت و دوری از جهنم هم در نظر او چیزی نیست، بلکه جز قرب به حق تبارک و تعالی از کارهایی که انجام میده چیزی در نظر نمیگیره، این بهش مخلص گفته میشه، یعنی خالص کننده از عمل خودش را برای قرب الالله. البته ابن سینا در نمط تاسع اشارات و همچنین خواجه علیه الرحمه اینها را مبسوط بیان فرمودن، همین معنا را با یه بستی و با یه دقت بیشتری در اونجا بیان فرمودن که خود قرب الالله هم من حیثه و قربون همین هم نباید مانع بشه، همین هم نباید حجاب سالک بشه، حتی خود فنا هم. لذا یکی از مقامات اخلاقی و عرفانی عبارت است از الفنا و عن الفنا. خود فنا هم مثلا خودش هم نباید در نظر بگیره. اجالتاً حالا اینجا مطالب دقیقی هست که شیخ الرئیس در نمط تاسع اشارات و مخصوصاً خواجه علیه الرحمه در شرح اشارات اینها را به طور مبسوط و به طور دقیق بیان فرمودند. و طالب القربت من غیر غرض دنیویین و اخرویین مخلصون فی ما نهز من الاعمال، در کارهایی که انجام میده اگر غرض دنیایی و اخروی جز حق، جز قرب حق، جز وصول الالله چیزی در نظر نداشته باشه، این مخلصه. قربتی که در اینجا گفته میشه و همه اعمال عبادی مغیای به قربت هستش، البته اعمال عبادی نه اونهایی که امرهای تعبدی، نه توسلی، اون کارهایی که مثل تطهیر لباس و تطهیر بدن و امثال اینها، نه، کارهای عبادی، اونهایی که مغیای به قربت هست. لا شک در این معنا که این قرب، قرب مکانی نیستش، برای که مکان مال اجسامه و اینجوریست. انسان مکان داره، اما خداوند متعال که جسم نیست که مکان داشته باشه و انسان قرب مکانی به او پیدا بکنه. قرب زمانی نیستش، قرب رتبی هم نیستش، که مثلا حق تبارک و تعالی یه مرتبه بالاتر، عبدم یه مرتبه پایینتر. حالا اینی که مرتبه پایینتری داره سیر و سلوک بکنه تا برسه به مرتبه بالاتر، نه، این هم نیست. چرا؟ برای که اون احاطه به همه موجودات داره و بینونت ازلی که با موجودات نداره، احاطه به همه موجودات داره. اینجوری نیست که بگیم قرب رتبی میخواد پیدا بکنه. سالک برای خودش یه وجود مستقلی، حق تبارک و تعالی هم یه وجود مستقلی، او یه مرتبه بالاتری، این یه مرتبه پایینتری، میخواد از مرتبه پایینتر به مرتبه بالاتر برسه. این که نمیشه، نیست این معنا. و او احاطه به تمام موجودات داره، حتی به وجود سالک احاطه قیومی داره، و این معنا هم نمیشه، قرب رتبی هم نمیشه. و بگیم که قرب انسان پیدا بکنه به حق تبارک و تعالی، معیت ذاتیه با او پیدا بکنه، نه، نمیشه. کان الله در مقام ذات ولا شیء معه، ولا شیء معه من الاسماء و الصفات، تا چه رسه به این که چیزی از موجودات در مقام احدیه، در مقام ذات با او باشه. و الان کما کان، عرض میکنم که پس بنابر این خود قرب، قربتن الالله، تقرب الالله که غایت عبادات هست، عبادات همه مغیای به این غایت، به این غایت هستن. این قرب زمانی و مکانی و رتبی و معیت ذاتی و امثال اینها نیستش. مرحوم حاجی در حاشیه می‌فرمایند که این قرب تخلق به اخلاق الهی است، تخلقوا به اخلاق الله. اینجوری انسان قرب به حق پیدا بکنه، یعنی متخلق به اخلاق او بشه، یعنی صفات او را البته دارا بشه به طور ذلی، به این معنا که صفات عبد بشه ذل صفات حق، و حق عبد بتونه در مظهریت کمال پیدا بکنه و مظهر کاملی از صفات حق باشه، بتونه صفات حق را نمایانگر، جلوگاه صفات حق بشه، یعنی دارای صفات حق بشه به طور ذلی. همینطوری ذات او بشه ذل ذات حق، صفات او ذل صفات حق تبارک و تعالی. این قرب معناش اینه. بعدشون میفرماین که کسی که اعمال خیر انجام میده برای شهرت، این مریضه، دارای مرضی هست، مرض ریا پیدا کرده، این باید به اتباع نفوس مراجعه بکنه، به اتباع اخلاق مراجعه بکنه، این مرض را معالجه بکنه، مثل سرطان امثال اینها که انسان به طبیب مراجعه میکنه، همچنین اینها هم باید به اتباع نفوس مراجعه بکنه. ای که ملازمی فرمایید، مثلا در دنیای امروز میگن که پزشک، پزشکی، نمیدونم اینها، بسیار خوب، اینها کسی انکار نداره، اما اینا یه مرتبه ای هستش. اتباع نفوس، پزشک هایی که مربوط به صفات انسان، اخلاق انسان، اونها هم نمیشه اینا رو نادیده گرفت. البته علم پزشکی علم شریفی هست، چنانچه علم دام پزشکی هم علم شریفی هست، علم چرم سازی هم علم شریفی هست، برای کفش ها و این چیا، اما علم چرم سازی و امثال اینها یه علمی است که موضوعش پوست حیوان مرده هستش. این خب البته علمی هم هست و به کار انسان هم میخوره و از علومی هست که مربوط به عالم دنیا و زندگی انسان هست و محترم هم هست، بسیار خوب. سابق زین اسب با اش میساختن، کفش با اش میسازن، چیزایده علمی است. اما موضوعش پوست حیوانات مرده هستش، حیواناتی که ذبحشون کردن مثلا. بعدش میرسیم علم دامپزشکی، خب البته موضوعش بدن حیوان زنده هست. این گاو مریض شده چه دارویی باید بهش داد، این گوسفند چجور بکنن که شیرش چجور علف بهش بدن که شیرش بیشتر بشه، امثال اینها. اما موضوعش حیوان زنده، علمی هم هست، شریف، محترم. از او بالاتر علم پزشکی، خب موضوعش صحت و مرض بدن انسانه، همون شرافتی که انسان برای گاو و گوسفند داره، علم پزشکی بر علم دامپزشکی و بیطاری داره، علم بیطاری سابقا می گفتن. اما از این بالاتر هم هستش، علم پزشکی علم درخشانی، خدمت به بشریت هست، توسعه پیدا بکنه، علمی بسیار محترم در جای خودش. اما اینجور هم نیست که یه نفر پروفسور در پزشکی شد با یه مثلا روحانی که خب یه امامه جولیده ای یه اباکونه ای داره، اما یمکن که مثلا همین در علم اخلاق و طبیب نفوس باشه، طبیب باطن مردم باشه. نباید ای رو هیچی حسابش کرد، گفت مثلا ملا فلان، کلمه ملا، ملا صدراب، ملا محسن فیض، اینا از کلمه پروفسور هم خیلی بالاتر هستش. یا کلمه آخوند، آخوند ملا صدرا مثلا، آخوند صاحب کفایه، اینا با کلمات که نمیشه بازی کرد و گفت پروفسور رو نمیدونم لیسانسیه و دیپلومه و همه محترم، همه بزرگوار هستن. اما حسابش اینه که نباید دی این کلمات را، اینا هم اتباع نفوسن. مرحوم فیض که کتاب محج طلبیزا نوشته، یعنی کمتر از پاستور فرانسوی به بشر خدمت کرده که کشف میکروب کرده. از کجا؟ برای که او خدمت به نفوس مردم کرده، خدمت به ارواح مردم کرده، خدمت به قلوب مردم کرده. اون طبیب نفسه، اونم طبیب جسمه، اونم محترمه، هر دو محترمن. اینه که یه مرتبه ملا محسن فیض، ملا، بله کلمه ملا کلمه خیلی محتواداری هست، خیلی. آخوند، بله خیلی خیلی محتوا داره، حساب اینجوریست. اما البته هر رشته‌ای محترم هستش. حالا کسی که فطالب و شهرته، پس کسی که طالب شهرت باشه مریضه. وقتی مریض و بیمار شد بعد به کی مراجعه کنه؟ اینجا که به پاستور نمیتونه مراجعه کنه. اینجا البته عرض کردم دانشمندان پزشکی خیلی محترم، اینجا باید به محجة البیضاء مرحوم فیض مراجعه بکنه، به منية المرید شهید ثانی مراجعه بکنه، مخصوصا اگر اهل علم باشه، به آداب المتعلمین منسوب به خواجه مراجعه بکنه، مخصوصا اگر اهل علم باشه، به جامع السعاده و معراج السعاده مرحوم نراقی مراجعه بکنه، به مکتوب های مرحوم شیخ محمد بهاری مراجعه بکنه و هاکذا. جاش اینجا اینا هستش، اینا دیگه تو علم پزشکی، اینا تو لابراتوار ده نیست. اینا بشر دارای روحه، دارای نفسه، دارای قلبه، دارای باطنه، منحصر به این ظاهر که نیست. خلاصه این مریضه باید مراجعه بکنه به اتباع نفوس. و تام و ثواب مستعیزون، کسی که عبادت میکنه اما طمع ثواب داره، برای حور، برای قصور، برای جنات تجری تحت هل انهار، که هرچه شارع مقدس فرموده، هرچه کتاب و اطرت فرمودن، همه مطابق با واقعه، نه تنها مطابق با واقعه، واقع مطابق با اونه. اینجوریست همه اینو. البته فقها ها دستورم فرمودن اشکالی در عبادت نداره، اما این البته مقام اعلایی نیست، در عروت الوثقی هم مرحوم سید اعلی الله مقامه فرموده در باب نیت. اما خب حساب اینه که یک کسی حور و قصور خوب در جای خودش و طبق آیه آیات قرآنی هم که مؤمنین هر چه بخوان لهم ما یشاؤون ولدینا مزید، هر چه بخوان براشون هست در اونجا، حور و قصور و همه چی هست. اما اگر کسی طامع ثوابم باشه، این مثل که معامله میخواه بکنه، بازرگانیه، البته عباداتش هم مثل این که فقها اشکال نفرمودن درش، اما پشت سر این کلمه اما یه چیزی هست، مثل معاملگر هستش، یه نمازی بخونه یه مثلا نعمتی در اونجا بهش داده بشه. اما اگر تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود صفت بنده پروری داند، این راه را در پیش بگیره بهتره، عبادت برای حق انجام بده، برای پروردگار که مستحق عبادته. چنانچه معلم بشر علی علیه السلام فرمود بل وجدتو که اهلا للعباده، به پیشگاه الهی عرض کرد بل وجدتو که اهلا للعبادته فعبدتو، که خداوند متعال خودش بلده چه کار کنه، هورم هست قصورم هست، چون که صد آمد نود هم نزد ماست. بعد ایشون می فرماین کسی که طالب شهرت دنیایی باشه از نظر اعمالی که انجام میده یا طالب ثواب اخروی باشه، این از شرک خفی پیراسته نیستش، بری نیستش، این معلوم میشه خودشو میخوا. یه کسی عبادت برای پروردگار میکنه، کسی که عبادت میکنه برای شهرت دنیایی که خودش مشهور بشه، معروف بشه، به خوبی زبان زد مردم باشه، خودشو میخوا. یا این که ثواب اخروی را میخوا، خودشو میخوا، این از شرک خفی آری نیستش. نه، باید خودش را تخلیه کنه، خودش را تهذیب بکنه، این همین شرک خفیه. برای که عبادت میکنه، نمازشو طول میده، سبحان ربی الاعلا و به حمده گوناگون میگه چند بار، به خاطر این که شهرت پیدا بکنه یا به خاطر اینکه بهشت گیرش بیا، خودشو در نظر میگیره، خودش در بینه، و این در حقیقت از شرک خفی خالی نیستش. بعد حدیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، ایشون بیان میفرمایند که جریان ریا و جریان شرک خفی در امت مرحومه، در امت اسلامی، مخفی‌تر است و پنهان‌تر است از اون حرکت آرام مورچه سیاه در شب تاریک روی سنگ سخت سیاهی، چطور ناپیداست. همینطور این دبیب شرک، شرک خفی، حرکت، جریان شرک خفی در امت اسلامی، از راه رفتن یک مورچه سیاه در شب تاریک در روی سنگ سیاه سختی هم مخفی تره. یعنی خلاصه خیلی انسان باید دقیق باشه که ریا را از خودش دور بکنه، شرک خفی را از خودش دور بکنه. چه بسا هست که انسان خیال میکنه برای خدا کاری انجام میده، بعد انکشف بر این که خودش در بینه و خودش شریک خداوند قرار داده، یا ما سوی الله را شریک حق قرار داده. خلاصه آقا، برای کسانی که اهلش باشن باید چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چی که هست، کسی اگر بتونه خلاصه اینجوری جز برای پروردگار کاری انجام نده، و البته این جز برای خداوند کاری انجام دادن معناش این نیست که انسان عیادت مریض نره، صله ارحام انجام نده، به مردم کمک نه، همه اینها درست، اما همه اینا دو جوره. یه مرتبه انسان مردم را با نظر استقلال میبینه، برای اینا استقلال قائله، اینا را میبینه، اینا را مؤثر میبینه، و من ابصر الیها اعمته. یه مرتبه از که نه، نظر عبوری داره، چون خداوند فرموده تواضع نسبت به مردم، احترام نسبت به مردم، عیادت مریض، کمک به فقیر، بله، گر دست مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی، خلاصه برای رضای خدا همه اینها رنگی دیگه پیدا میکنه. سبغت الله، لذا علماء اسلام، علماء شیعه که در کمال تهذیب اخلاق بودن، معاشره با مردم بودن، انبیا و ائمه علیهم السلام معاشره با مردم بودن، زندگیشون زندگی مردمی بوده، اما در این حالی که با مردم بودن به مردم نظر استقلالی نداشتن، کاری که انجام میدادن برای رضای خدا، چون دستور پروردگار همه مستحبات، همه واجبات، خلاصه کاری انسان رنگ سبقت الله داشته باشه. یکی از مقامات اخلاق عبارت است از توکل، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش، توکل. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، الیس الله بکافن عبده. خلاصه کار خودشو به خدا واگذار کنه، کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ، چه بسا عیش که با بخت خدا داد کنی. حالا عجیب اینه که خداوند متعال وجود انسان از حق تبارک و عطای اوست، قوای او، ادراکات او، کمالات او، توفیقات او همه از حق هستش، اما در این حال هم خداوند میفرمای خودت رو به من واگذار بکن. حالا هر چی داره وجودش و تمام توابع وجودش مال حق هست، اما در این حال هم میفرمای این رو به من واگذار بکن، مرا وکیل خودت در این کارا قرار بده. چقدر بزرگواری حق تبارک و تعالی است. همه از خودشه، وجود انسان، تمام این کمالات، او قیوم هستش. در این حال هم میفرمایی مرا وکیل خودت قرار بده. عرض میکنم که ایشان میفرماین توکلون انتدع الامر الى مقدر الامور جل و علا. توکل اینه که انسان کارای خودشو به حق واگذار بکنه. و اولا این مقدر الامور، این قدر که گفته میشه، آقا قضا که گفته میشه، خب مدت ها بوده ممکنه همین واژه های اسلامی ازش برداشت بد بشه. مثلا غربیا به طوری که مرحوم شهید مطهری قدس سره القدوسی در یکی از کتاباش سرنوشت انسان فرموده که غربیایی که از اشکالاتی که بر مسلمان ها میکنن اینه، میگن این مسلمان ها به قضا و قدر قائلن، چون به قضا و قدر قائلن نه کسب میکنن نه دنبال تحصیل علم میرن. میگن حالا که کارها به قضا و قدر الهی است، یه فعالیت ما و کوشش ما چه فایده داره، لذا یک ملت عقب مونده‌ای هستند. حالا اینا دیه ابن سینا و فارابی و ابن رشد و امثال اینا یادشون نمیاد که در اسلام چه بزرگانی بودن و علماء اسلام اعتنا به علوم این علوم نداشتن. اگرم میبینی که دنبال این علوم نرفتن، نه به خاطر اینکه با علم دشمن بودن، به خاطر اینکه علم بالاتری، دنبال الهیات بودن، دنبال معارف بالاتر بودن از این علوم دنیایی. لذا معروف است که صدر المتعلین تأسف میخورده که چرا قسمتی از عمر ابن سینا صرف علم طب شد. مثلا قانون نوشته ابن سینا خیلی عالی، تا چند ساعت تا چند سال قبل در اروپا قانون ابن سینا تدریس میکردن در طب. تأسف میخورده که اگر چنونچه همین قسمت از عمرش که صرف طب و نوشتن کتاب قانون شده بود با صرف الهیات کرده بود، مثل الهیات شفا، مثل الهیات اشارات مثلا امثال اینها، با بهتر بود. خلاصه حالا اینا یادشون میره و اینجور میگن که بله اینا قائل به قضا و قدرن، لذا اینها عقب مونده و وامونده قافله تمدن هستن. ملا صدرا اگر میخواست دنبال طب بره صد بار از پاستور بالاتر میشد، بلکه او یه علم بالاتری در نظر گرفته. خواجه نصیر و دین طوسی اگر میخواست دنبال علم مهندسی بره، معلوم شاید خیلی بالاتر از دیگران میشد، اما اونها یه علم بالاتری در نظر گرفتن. بشر که منحصر به این تن نیستش آقا، یه من هم هستش، تن که همش نیست. خلاصه بعد اینا اما متوجه نیستن که قضا و قدر آقا با کار و فعالیت و کوشش و جدیت نه تنها منافاتی نداره، بلکه اصلا مثبت بلکه مؤکد فعالیت انسانه. برای که خداوند متعال قضا و قدر و شاء و علم و اراده که هر کسی که بیشتر مطالعه بکنه و تقواش بیشتر باشه و بیشتر مباحثه داشته باشه و اینا به جای برسه. اگر از این راه نره برخلاف قضا و قدر الهی است، چون قضا و قدر الهی تعلق گرفته بر این که قناعت اسراف نکردن در کار انسان محتاج نمیشه. اینه. حالا ایشون میفرمایند که توکل اینه که انسان کارهای خودش را به مقدر الامور واگذار بکنه، نه که بشینه اونجا نه درسی بخونه، بگه اگر قضا و قدر، اگر مقدر ماست که چیزی بفهمیم که میفهمیم، اگر مقدر ما ماست که چیزی نفهمیم که امکان استعدادی ما دیگه از همین کبرا و هاشم و عبدالله و سیوطی بیشتر دیگه نیست. عرض کنم نه اینجوری نیست. ولیس هازا ان تکف عن عمل، نه، انسان باید جدیت بکنه، انسان باید کوشش بکنه، اما وقتی فعالیت و کوشش میکنه در تحصیل، در کتاب نوشتن، در هر چیزی، خودش را واسطه فیض الهی بدونه، خودش را مؤثر واقعی ندونه، خودش را یکی از شؤون و جهات فاعلیت حق بدونه. توکل معناش اینه، نه ای که انسان دست از کار و کوشش برداره. بعد ایشون میفرماین که کسانی که مثلا کار خیر را انجام نمیدن، میگن اگر قضا و قدر اینجوریه که ما تو بهشت بریم که میریم، اگرم مقدر ما شده تو جهنم بریم که میریم، پس چرا ما فعل خیرات انجام بدیم؟ مرحوم حاجی میفرمای خب اینجا اینجوری میگی، اما در وقتی که میخوای مال و جاه به دست بیاری چرا اونجا قائل به قضا و قدر نیستی؟ و پس بشین تو خونت، جنسم گرون نفروش، خیلی ارزون، اونجا چرا توکل نداری؟ اونجا که ده اسبه خلاصه میتازی برای به دست آوردن مال و جاه، اما موقعی که به فعل خیرات میرسه اینجا متوکل شده. خلاصه توکل آقا مانع کار و کوشش نیست، چون ابل الله ایجری الامور الا به اسبابها، للرجال نصیب من مکتسب وللنساء نصیب من مکتسب، لیس للانسان الا ما سعا. نظام عالم اینجوری است، خداوند متعال اینجور عالم را خلقت فرموده که نظام احسن همینه. اما حسابش اینه که این فعالیتی که انسان داره، این جد و اجتهادی که انسان داره، از خودش ندونه، به حول و قوه حق بدونه، تا خودش حجاب خودش نباشه. فریدتون فل اخلاص و طالب القربت من غیر غرز دنیان و اقبن ای غرز دنیوین و اخروین مخلصون فیمانه هزمین الاعمال. انسانی که طالب قرب حق تبارک و تعالی است، بدون این که غرض و هدف دنیایی یا حتی آخرتی در نظر بگیره، اینطور انسانی مخلص است در اون اعمالی که بپا می دارد، اون اعمالی که انجام می ده. فل مبتغی لشهرت فی عملیه مریضون لا مخلصون فی العمل. پس فرع بر این معنا، فرع بر این تعریف اخلاص، پس کسی که طلب می کند شهرت را در عمل خودش، مشهور بشه، معروف بشه، به شخص نیکوکاری مورد اطمینان مردم قرار بگیره، از همین راه بر مردم مسلط بشه، بخواه مثلا خودش را از دیگران جلوتر بدونه، برای که من آدم خوبی هستم، من نماز شب می کنم، نماز اول وقت، نه، این مریضه، مخلص نیستش در عمل. و کذا تام و ثواب به عملهی مستعیزون معاملون. همچنین کسی که طمع ثواب آخرت داره، طمع دوری از جهنم داره در آخرت به عملش، این نمازو فقط برای این که تو جهنم نره میخونه، برای که تو بهشت بره میخونه، این مثل که یه چیزی میخوام معاوضه، مثل حسابش حساب معاوضه هستش، معامله، معاملگر و بازرگانه. درسته که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم به ان لهم الجنه، اما او معناش اینه که برای حق باشه. لیس غیر المخلص من الشرک الخفیه برین عریا، شخصی که مخلص نباشه، غیر مخلص از شرک خفی بری و عری و خالی نیستش. یه شرک کمرنگی خلاصه در وجودش هست. دبیبه ای دبیب و شرک جدن بدا خفی، یا ای خفیین جدن، ای بدا خفیین جدن. حرکت و جریان شرک، شرک خفی، دبیب به معنی حرکت به آرامی هستش، حرکت آرام مورچگان بهش دبیب گفته میشه. جریان و حرکت، جریان و سریان شرک خفی جدن خفی هست، خیلی خفی و پنهان هستش که گاهی بر خود انسان هم امر مشتبه میشه. اشارتون الى قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان دبیب الشرک فی امتی، جریان و سریان شرک خفی در امت من، اخفا من دبیب نملت سودا، پنهانتر است از حرکت آرام یک مورچه سیاه. علی صخرت سما، یک سنگ سیاه سخت، فی لیلت ظلما، در شب تاریک یه مورچه سیاه کوچیکی روی سنگ سیاه را بره چطور دیده نمیشه. شرکم اینجوریه، انسان باید مواظب باشه. که خلاصه فریدتون فی توکل بله، مخلص عبارت است از کسی که هنوز هستش و کارهای خودش را خالص قرار میده، مخلصه، اما هنوز از انانیت او خلاصه چیزی هست. مخلصون ذاتون ثبت له الاخلاص، خلاصه بله، یک سالکی است که کارهای خودش را خالص قرار میده برای حق تبارک و تعالی، اما هنوز خودش هست، خودش از خودش خلاص نشده. فرفع به فضل که انگی من البینی نشده، اما وقتی مخلص شد معلوم میشه که دیگه خودش را از خودش هم رهایی بخشیدن، یعنی حق تبارک و تعالی که یکی از اسماء الهی یا مفنی هستش در دعای جوشن کبیر، حق تبارک و تعالی این انسان و این آدم را از خودش را از خودش هم رهایی بخشیده، این مخلص هستش. بله، یه مطلب دیروز تو یادم نرفته، در اینجا میخوندیم که سونو که نفسک انزلات که کی لا تقع، یه کلمه فیها باید باشه، حالا نسخه ها نداره، اما کی لا تقع فیها، یه کلمه فیها مثل این که باید باشه. نگاه داشتن انسان خودش را از لغزش ها، برای که واقع نشه نفس انسان در این زلات و لغزش ها. البته حالا ما از نسخه هم نقل نمی کنیم، همینطور حالا تو ذهن قاصرمون میاد یا درست باشه یا درست نباشه. یکی از آقایون دیروز، یکی از افاضل راجب خاطرات ربانی، دیروز ما اون چیزی که راجب خاطرات ربانی عرض کردیم اشتباه عرض کردیم. حالا خاطرات ربانی اینه: الخواطر ربانیه تسلیت الحق العبد به افعال الخیر و اقواؤه ایاهو بی ایجاد اسبابها و اعداد مقدماتها. این معنی خواطر ربانیه هست، مسلط ساختن حق تبارک و تعالی عبد را به کارهای خیر. البته نمیجوری که اختیارش از دستش میگیره، نه، مثل تینت الیگینی و سجینی اینجوری مسلط، یعنی خلاصه یه خاطراتی برای انسان پیش میاد، به دل انسان یه چیزی خطور میکنه که همین خاطرات انسان رو مسلط میکنه به کار خیر. آخه یه وقته که کسی به اندازه آقا یه سنگین شده، یک کسی گویا خدمت حضرت علی علیه السلام عرض کرد که من هر کاری میکنم نماز شب بخونم نمیتونم، خیلی هم دلم میخوام نماز شب بخونم موفق نمیشم. حالا من بنده نقل به معنا میکنم، معصوم علیه السلام فرمود که انت رجلون قد قیدت و زنوبو، تو یه آدمی هستی که گناهان تو رو به زنجیر کشیده. یه وقت انسان اینطوری میخواد دلش میخواد نماز شب بخونه، بیدارم میشه، آرزو هم داره واقعا، اما موفق نمیشه. اینجوریه، یه مرتبه انسان پا میشه عملی هم انجام میده، اما به طور سرسنگینی و به سختی. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. اما یه مرتبه هست که نه، مسلطه، نه جوری که حق تبارک و تعالی او را اجبار بفرماید که اختیارش از کفش در بره. اختیار از کمالات انسانه، انسان مظهر مختار هستش، اسم مختار هست. نه، اصلا مسلط میشه، مثل یه آدمی که کار خوب براش انجام دادن، یه خاطره هایی براش پیدا میشه که کار خوب انجام دادن براش آسونه، مسلط بر یه کاریه. اینجوری، این خواطر ربانیه اینه هاست. و خواطر ملکی هم الهاماتیست که انسان پیدا میکنه نسبت به کارهای خیر، اما اون تسلیط درش نیست. البته یه مرتب پایین تره، الهامات ملکی، یه خاطراتی انسان پیدا میکنه راجع به انجام کارهای خوب، حالا انجام بده یا نده. خاطرات نفسانی هم خاطراتی که انسان پیدا میکنه نسبت به لذات مباح و این چیا. خاطرات شیطانی هم اون خاطراتی است که انسان را به معصیت وادار میکنه. خاطرات چهارگانه اینا خاطراتی است که در قلب انسان پیدا میشه و مرتبه اعلاش همون خواطر ربانیه استش. و ما دیروز درست معنی خواطر ربانیه را عرض نکردیم. فریدتون فی توکل، توکلون هو امتد الامر الى مقدر الامور جل و علا. توکل آن توکل عبارت است از این که وا بگذاری تو امور خودت را به مقدر الامور جل و علا. و فی الوصف اشعار بالعلیه و تأکید و حسن علی التوکل. این وصف ممکن است کلمه مقدر باشه. توکل این است که انسان کار خودش را به کی واگذار بکنه؟ به مقدر الامور. اگر حق تبارک و تعالی مقدر الامور هستش که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم و کل شیء قدرناه و کل شیء خلقناه بقدر، اگر ما اشتباه نکنیم. چطور؟ انا جعلنا کل شیء بقدر. اینجوری، وقتی اینطوره، پس چرا انسان امور خودش را، چون خداوند متعال مقدر الاموره و اندازگیر امور هستش، حالا پس چه بهتر اینکه کارهای خودش رو انسان واگذار بکنه به همون کسی که مقدر همه کارها و همه امور هستش، که بگیم در این وصفی که مقدر در اینجا هستش، این ترغیب سالک هست به توکل. مرحوم آشتیانی در حاشیه می‌فرمایند که نه، کلمه جل و علا، یعنی مقدر الامور جل و علا، خداوند متعال که جلیل هست، دارای جلالت هست، دارای علوه، این پس معلوم شه بالاتر از این معناست مقام حق تبارک و تعالی که عبدی کارای خودش را به او واگذار بکنه و خداوند متعال کار او را اصلاح نکنه. جل و علا از این که عبد کارای خودش را به او واگذار بکنه و او کارای عبد را اصلاح نکنه، هر دو ممکنه. در وصفی که ما اینجا ذکر کردیم که کلمه مقدر باشه یا کلمه جل و علا باشه، اشعار به علیت است. به چه علت کار خودمون را به خدا رجوع واگذار بکنیم؟ به علت این که مقدر الاموره، به علت این که جل و علا از این که کار عبد را اصلاح نکنه. در این وصف اشعار به علیت هست و تأکید و حس بر توکل هست. کما قال العرفا من اطلع علی سر القدر استراح من الطلب و النصب. کسی که به سر قدر مطلع باشه راحت میشه از طلب و از سختی و کوشش. این معناش آقا این نیست که انسان عمل را انجام نده، نه، انسان باید عمل را انجام بده. گرچه وسالش نبه کوشش دهند، این قدره دل که توانی بکوش. انسان باید فعالیت داشته باشه، اما این هدفی که انسان در نظر داره ممکنه هزار و یک جزء علت داره. این یکیشه، این یکیشه، این طوریه. اما کوشش رو حتما باید انجام بده. و خب نظام احسن، ممکنه کسی کاری کرده، کشتی ساخته، داره در اقیانوس هند مسافرها سوار کرده و داره میبره به یه جایی، یه مرتبه یک بادی میاد و کشتی اینم سرنگون میکنه، حالا این جد و جهد خودش کرد و به جایی هم نرسید. این باید نظام احسن عالم را در نظر بگیره. ممکنه یه منطقی هزارها مردم از گرما دارن میسوزن، ممکنه نابود بشن، این بادی که داره میاد میخواد اونها را چیز کنه، اونا را از گرما نجات بده. حالا یه کشتی هم میبینی غرق شد. دی عالم طبیعت اینجوریه، عالم تزاهمه، اینطوریه. خلاصه من اطلع علی سر القدر استراح من الطلب و النصب. نصب هم به معنی سختیه، نه، کوشش میکنه و حق تبارک و تعالی را مؤثر میدونه. اگر این کوششش به جایی نرسید ناراحت نمیشه، حالا خودشو بکشه و تو سر خودش بزنه که من کاری کردم و به جایی نرسید. تو باید نظام احسن در نظر بگیری. ممکنه اگر به هدف میرسی پولدار میشودی، طغیان پیدا میکردی، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. به هدف نرسیدی، خداوند متعال طغیان تو از بین برد، ای باید یه چیزی هم بده، یه سوری باید بده. اینجوریه. کسی که مطلع بر سر قدر باشه آسایش پیدا میکنه از طلب و نسب. طلب و نسب را انجام میده، اگرم به مراد نرسید ناراحت نمیشه و در طلب و کوششش هم حق را مؤثر میدونه. ولیس هازا ای کلت الامر کلهی الى مالکهی. ولیس هازا ای کلت الامر کلهی الى مالکهی لیس معناه ان تکف عن عمل و عن الجد و الجهد فی الخیرات. واگذار کردن انسان کار خودش را، تمام کار خودش را به مالک امر، به مالک خودش یا مالک امورش، این معناش این نیست که انسان کف از عمل داشته باشه، جد و جهدی در خیرات نکنه، اونجا بشینه. از رب هنال تکثیر، رب در اینجا به معنی تکثیره. از رب امرن به وسائطه حسله، زیرا چه بسیار اموریست که با وسائطی حاصل میشه و متحقق میشه. از ابالله و ایجری الامور الا به اسبابها. خداوند متعال اسبابی قرار داده و این نظام احسن هستش. پس باید کار و کوشش کرد. بله، گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. با زانوی اشتر رو باید بسته که اشتر فرار نکنه، اما اعتمادت به این زانو بند اشتر نباشه که همین که زانوش بستی دیگه این اشتر فرار نمیکنه. اما ممکنه این پاره شد، این چیزو رفتش. زانوی اشتر رو باید بست که فرار نکنه. قفل به ماشین باید زد، قفلش کرد، اما با توکل زانوی اشتر ببند. اما اونی که مؤثر حق تبارک و تعالی است، این قفل نباید حجاب انسان بشه. و تلک الوسائط لیست فوائل الهیتن بل مخصصات فائل مقدس عن التقیید والحصر. حالا این وسائطی که قرار داده شده، نون سنگک واسطه سیری هست، آب واسطه اینه که انسان سیراب بشه، امثال اینها، این وسائط فاعل الهی که نیستن آقا، چون فاعل الهی معتل وجوده و معتل وجود جز حق تبارک و تعالی هیچ موجودی نیست. فاعل الهی که معتل وجود باشه مختص به حق تبارک و تعالی است. هل من خالق غیر الله؟ این بله، اینا واسطه، اینا جهات فاعلیت حق هستند، اینا روزنه هایی هستند که فعل حق و قدرت حق و مشیت حق، مشیت فعلی حق از این روزنه ها سر میزنه، از این روزنه ها بروز و ظهور پیدا میکنه. اینجوریست. مؤثر حق شناس اندر همه جای، زد خیشتن بیرون منه پای. ممکن الوجود همون، با از گلیم خودش دراز نکنه. و تلک الوسائط، این واسطایی هم که خداوند قرار داده، اینا فاعل الهی که نیستن که معتل وجود باشن، بل مخصصات فاعل مقدس عن التقييد والحصر. حق تبارک و تعالی مقدس و منزه از قید و حصر هستش، و فاعل مطلق فعلش هم مطلقه، در حالتی که این فعلی که ما میبینیم فعل مقیده. پس این واسطه ها، این واسطه ها همه مخصصات فعل حق هستند و اینها هستند. و الا اگر هیچ این مقیدات و این وسائط و این چیزا نباشن مخصصات، حق تبارک و تعالی مطلقه، فعلش هم باید مطلق باشه. چرا این فعل انجام داد فعل دیگری انجام نداد؟ مخصصش همین وسائط هستش. چرا نان سنگک باعث گرسنگی را رفع میکنه، تشنگی را رفع نمیکنه؟ این فعل در حقیقت فعل حق تبارک و تعالی هستش، اما این مخصصه. این وسائط مخصصات فاعلی هستند که حق نه، ای که حالا مخصص و مقید که میگیم، البته مسامحه در تعبیر هستش. ولی مثل خورشید حساب میکنیم، خورشید تابش میکنه، یه اتاقی در نداره، اصلا رو به خورشید نیست، هیچ روزنه‌ای نداره، خورشید هیچ در اتابش نمیکنه. یکی در بزرگتری، روزنه بزرگتری هست، خورشید بیشتر تابش میکنه، یکی کمتره، خورشید کمتر تابش میکنه. اینجوریه، ولی نه اینکه مقید و مخصص بی ایمان نیستش. یا باران میباره در فصل فروردین، اونجایی که تخم خار کشتن اونجا خار سبز میشه، از زمین بالا میاد. اونجایی که تخم گل کاشتن گل سبز میشه. اینجوریه. بلکه این وسائط مخصصات فاعلی هستند که مقدس و منزه از تقیید و حصره. بله این وسائط وسائط هستند، اما باید به نظر عبوری و مرآتی به اینا نگاه کرد، به نظر استقلالی به ایشون نگاه نکرد. و ان تجد من اجاده ای اتاب الجید، اگر میخوایی که کار، اگر میخوایی که روش خوبی در پیش بگیری و روش تو ای سالک جید و خوب باشه، فکف عن العمل فی الحواجز، اگر میخوای کار روش تو روش خوبی باشه، پس کف عمل بکن در کارهای نفسانی، مال جمع کردن، دنبال جاه رفتن، چیز زیادی رو، این زرق و برق زندگی دنبالش رفتن، این تشریفات زندگی، در اینا چرا کف نفس نمی کنی؟ در کارهای خیر نماز نمیخونی، میگه اگر مقدر ما شده تو بهشت میریم، میریم، چه نماز بخونیم چه نمیخونیم، اما در دنبال مال خیلی دو اسبه میدوی. فکف عن العمل، پس خودداری از عمل و فعالیت بکن در حواجس، جمع و حاجس، و هو الخاطر و نفسانی، از حاجس هم به معنی خاطره هستش. در این خاطره های نفسانی کف نفس بکن، الذی فیه حظ لنفس، اونایی که حظوظ نفسه، اونایی که فعالیت میکنی حسابی، اما در کارهای خیر وامونده هستی. یعنی امارت و صدق توکلک ان تکف عن العمل فی قضاء شهواتک و نیل حظوظک الدنیویه و تکل الامر الالله، لا ام تجد فیها و تقهم طلبک فی البین و تسیر متوکلن فی ابتغاء الخیرات و الکمالات. یعنی علامت صدق توکل تو ای سالک بی این است که کف عمل بکنی، خودت را از عمل بازداری در قضاء شهوات و در نیل حظوظ دنیویه و واگذار بکنی کارت را به خدا، در اینجا متوکل باشی. البته طلب معاش برای زن و بچه، طلب معاش انسان برای خودش، یه خانه مختصری انسان برای خودش بسازه، اینها که قضاء شهوات دنیویه نیستش، اینا که خب رجحان شرعی داره، اونه که رجحان شرعی داره، اما مثل تشریفات و تجملات و بیش از حد احتیاجش انسان چیز بخواه و اینا، چرا در اینا اگر راست میگی توکل نداری؟ یعنی علامت صدق توکل تو این است که کف عمل بکنی در قضاء شهوات خودت و نیل حظوظ دنیویه و واگذار بکنی امر را به حق، نه این که روش جیدی پیش بگیری فیها، هم تجده میشه اینجا بخونی هم تجده میشه بخونی هر دو. البته اونجا ان تجد حتما تجد باید خون، اما لا ان تجده یا لا ان تجده، نه این که جد و جهد و کوشش بکنی یا روش خوب پیش بگیری فیها، یعنی در این چیزایی که قضاء شهواتت هست، و تقهم طلبک فلبین و فعالیت خودت را بریزی بیرون، فعالیت خودت را در بین قرار بده، و تقهم طلبک فلبین یعنی در مورد شهوات و تشریفات و تجملات اصلا اقتحام طلب بکنی، به این معنی که طلب و فعالیت خودت را به مرحله بروز و ظهور برسانی و در بین بگذاری، و تسیر متوکلن فی ابتغاء الخیرات و الکمالات، در مورد شهوات دو اسبه بتازی، اما در مورد در طلب خیرات و کمالات اینجا متوکل باشی، بگی توکل بر خدا، خداوند ما را به بهشت میبره بدون اینکه کار خوبی انجام بدیم، اینجور که نمیشه. ان کیسن غیر غافل ان مکر نفس اسمن الله و ایاکم منه، اگر شخص زیرک غافل از مکر نفس نباید باشه، چون همینجا نفس در کار انسان مکر میکنه، در کار خیرات میگه متوکل بر حق باش، اما در کار حضوظ نفس در اینجا فعالیت و کوشش و هزار و یک در آدم میزنه، هزار و یک نیرنگ به کار میبره که چهار تومن گیرش بیاد. این شخص زیرک باید غافل از مکر نفس نباشه که همینجا نفس گولش میزنه. اسمن الله تعالی و ایاکم منه، یعنی از مکر نفس. مثلا نفس با آدم میگه تو کوچه که میری متکبر باش، سلام نکن، تو که از دیگران کمتر که نیستی و دیگران به تو سلام بکنن، تو چرا سلام میکنی؟ خب انسان متکبرانه راه میره و سلام هم نمیکنه، و اگر یه روحانی بیچاره، مثلا دو تا روحانی تو یک کوچه میرسن به هم، سلام میکنی گاهی میبینی جواب نمیده طرف، خلاص حالا یه سلام نمیکنه رد میشه، این حالا یه جور. حالا اگر انسان توتین نفس کرد و گفت که لا حول ولا قوه الا بالله و نعوذ بالله و سلام کرد، نفس دوباره پیداش میشه، میگه نه سلام نکن که این تظاهره، میگن مرد متظاهریه، هر کس دیدی سرت پایین بنداز برو اصلا سلام به هیچ کس نکن، چون میگن متظاهره، اگر چنون چه از این را وارد میشه دوباره، از این را دوباره ممکنه که خلاصه آقا نفس هزار پیچ در پیچ داره کارش. اسمن الله و ایاکم من مکر نفس، و صلی الله علی محمد و آل محمد.